بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در جمل خبریه بود که استعمال می شود در معنی امر و گفتیم زیاد است این جمل خبریه، در روایات آیات بسیار زیاد داریم که فعل مضارع به جای امر استعمال می شود و گفتیم دلالت بر وجوب داره. علت دلالتش بر وجوبم همان است که در صيغه امر بیان شد. بحث های این قسمت گذشت، تنها دو نکته در اینجا باقی مونده که این دو نکته رو عرض کنیم و این بحث پروندهش بسته میشه. اما نکته اولی که هست این است که مشهور و معروف است که جمله های خبریه در بیان امر آکده، مؤکدتر از هر. چرا از صیغه امر آکد و اظهر است؟ برای این که خبر از وقوع فعل می دهد، یعنی اونچنان مسئله رو مؤکد و مسلم می گیرد که خبر از وقوع فعل می ده. وقتی خبر از وقوع فعل می دهد، این نشانه این است که به قول مؤکد خواسته است از عبد. پس آکد، دلیل آکد بودنش هم این است که خبر از وقوع فعل دارد می دهد. البته اگر واقعا ثابت بشود که فعل مضارع در بیان امر آکده است از صیغه امر، ممکنه یه جا هم نتیجه فقهی داشته باشه، در اونجایی که امر دائره بین ظاهر از هر می شود و می خواهیم ظاهر بگیریم، از هر رو بگیریم، ظاهر رو کنار بذاریم، اگر از حریت ثابت بشه ای بسا آثار فقهی هم داشته باشه در مقام تعارض و تقدیم دلالی. ولیکن الانصاف این است که نه، از حریتی نداره. آنچه در باب کنایات است این است کنایه ابلغ است. ابلغ بودن غیر از آکد بودنه، مؤکدتر نیست، ابلغه. یعنی مطلب رو میرساند که انهو مع الدلیل، لانهو بیان للمطلب مع الدلیل. زید کثیر الرماد شجاعتش میرسانه، دلیلش هم همین کثرت رماده. نه این است اشجعیتشو برساند نسبت به زیدون، ببخشید اسخا بودنشو برسانه، سخاوتشو میرسونه مع الدلیل. اما اگر بگه زیدون سخیان یا بگه زیدون کثیر الرماد، اون اقوا هست در سخاوت، این از اف است در سخاوت، نه، اون ابلغ است، بیان رساتره. لانه من قبیل ذکر شیء مع الدلیل، ولذا بلیغتره، رساتره، نه اون درجه سخاوتی که از این استفاده می شود، از درجه سخاوتی که از اون استفاده می شود بیشتره. اقواییت نیست، ابلغیته. تعبیر خوبش اینه، اقوا نیست از نظر مفاد امر، ابلغ. و شاهد علی ذلک الوجدان. واقعا وقتی مولا به عبدش میگه میروی و برای ظهر نهار تهیه میکنی و چنین و چنان میکنی، با این که بگه برو و بکن، اولی وجوبش مؤکدتره، از جمله میروی و نهار تهیه میکنی وجوب مؤکدتری میفهمی؟ نه، وجدان اینه دیگه. تعید صلاتک، یا بگه اعد صلاتک، از تعید و وجوب مؤکدتری رو میفهمی؟ نه، تعید هم یعنی اعاده میکنی، اعد صلاتک هم یعنی اعاده کن. تغسل و صوبک من النجاسه، میفهمیم باید بشوری. اغسل هم یعنی بشور، تغسل هم میشویی. ما بلوجدان یه وجوب مؤکدتری نمیفهمیم که در باب تزاهم ها مقدم بداریم و بگیم این مؤکدتر است. اون یکی وجوبش ثابت شده است به وسیله مثلا امر، این مزاحمش وجوبش ثابت شده است به وسیله فعل مضارع. وجوب فعل مضارع مؤکدتر است از وجوب فعل امر، بنابراین عند تزاحم این مقدمه بر او بوده باشد. نه، ما یه همچین چیزی نمیفهمیم. ابلغ هست، رساتر هست، گویاتر هست، اما آکد و اقوا نیست. کم نه اینا نزدیک به هم بوده، اینجا یه خود خلط شده و اشتباه شده است. خب این درباره نکته اول. تشبیه در اینجا نی، در کنایه تشبیه نی، میگن مشبه به باد اقوا باشه، در تشبیه بعد باد اقوا بوده باشد، ولی بحث تشبیه نیست، بحث کنایه است. کنایه میگن از قبیل ادعای معدلیل، بیان دلیل است همراه اون. بیان دلیل ربطی ندارد به مسئله اقوا بودن. من دلیل چیزی رو بیان میکنم، خواه این ضعیف باشه یا قوی، دلیلش رو بیان میکنم. اما وجوبی که از این استفاده میشود، از وجوبی که از اون استفاده میشود قویتره، محکمتره؟ نه، ابلغ از فلبیان، لا آکد از فلواقع. و اما نکته دوم این از که ظهورش اقوا بودن، اینا میگن وجوبی که مستفاد من هست آکده، وجوبش آکده، تعبیر به آکد میکنن. برم سراغ بحث دوم حالا، اجازه بدید. و اما بحث دوم این است که معیار در صدق و کذب کنایات چیه؟ آیا مکنا باید صادق باشه یا مکناً؟ کدامش باید صادق باشه؟ وقتی میگیم زیدون کثیر الرماد، سخاوتش باید صادق باشه یا کثرت رمادش؟ کدام باید صادق باشه؟ سخاوت باید صادق باشه. معیار مکنانی مکناً‌ه، اونی که جمله ما کنایه از آن است اون باید صادق باشه. و اما خود کنایه صادق باشد یا صادق نباشد چی معیار نداره. اصلا در شرایطی زندگی میکنیم که اصلا خاکستری وجود ندارد، ولی در این حال بله کنایه میارم. این هم مثل این است که میگن تنور فلان کس داغه، ممکنه یه فصل بیاد تمام نانها ماشینی بشه، اصلا تنوری وجود نداشته باشه، حتی که داغش وجود داشته باشه، ولی تنورش داغه یعنی کاروارش ودیفه، یعنی اوضاع احوال مادیش خوبه، یعنی بازارش به اصطلاح رواجه. اینه علی کل حال اون چه شکی در آن نیست این است که در باب کنایات معیار صدق و کذب اون مکنی و مکناعنه نه مکنا. و علاوه بر این خب مسئله انشا که صدق و کذبی نداره، لیس فی الانشا صدقم ولا کذب. حالا من هنای از هر جواب یه اشکال، بعضی آمدن اشکال کردن گفتن چگونه متکلم میتواند خبر بدهد تو عید، تصوم، تصلی، در حالی که ای بسا این عبد عبد ممتثل نباشه؟ این کذبه. اشکال اینه چگونه ممکن است با فعل مضارع خبر از آینده بدیم و بگیم فلان کس روزه میگیرد، لباسشو میشوید، سجده سر به جا می آورد، تسجد و یسجد، در حالی که ای بسا عبد عاصی باشد و عبد عاصی چنین کاری رو نمی کنه. بنابراین این تصوم این خبر، این تسجد این خبر کذب شو. آمدن یه اشکالی درست کردن در جمل خبریهی که عنوان انشاء به کار میره. از این بیانی که عرض کردم جواب این انقلت و این ایراد واضح شد. اولا اون چه معتبر است در کنایه این است مکنا آن صادق باشه، نه خود کنایه. تصوم و کنایه است، یعنی تو عبد ممتثلی هستی و وقتی فهمیدی من طلبی دارم، ارادهی دارم، اطاعت خواهی کرد. اینا همه کنایه از این است که من طلبی نسبت به این مسئله دارم. صدق و کذب نسبت به اطاعت شما معیار نیست، چون این کنایه است. مثل کسی رو رماده، صادق نبوده باشد کسی رو رماد به جایی ضرر نمیزنه، سخاوت باید صادق باشه. اینم طلب من باید وجود داشته باشه. حالا شما عبد عاصی یا عبد ممتثل، ما به عنوان کنایه این مسئله رو گفتیم، کنایتون عن طلب. پس چون معیار اینه، اگر عبد عاصیم بوده باشد ضرری به توعید و تقتصل ما نمی زند. از ولازاله که بس انشای، اصلا این در معنی انشا به کار رفته، کنایه از انشای، انشا که صدق و کذبی ندارد، معنی جدی انشای. و اما اون توعید و تقتصد، این اراده استعمالیه، اراده استعمالی که صدق و کذبی ندارد، اراده جدی است. و اراده جدی هم در اینجا انشاء است، طلب است، نه اخبار که بگید در مورد اوساط کذب لازم می آید، چون اونا لا یقتصلون، لا یسجدون، لا یسومون و لا یسلون. نه، اینجا بحث کناییه. پس چون ما مسئله را از طریق کنایات حل کردیم، مشکل از جهات مختلف حل شد. خب الهنا تم الکلام در فصل دوم. بریم سراغ الفصل و سالس التعبدی و التوسلی. بس آمد در تعبدی و توسلی که از مباحث اوامره، سومین بحثی که در اوامر داریم باب صیغه امر همون تعبدی و توسلی هست. و ها هنا ابحاث در اینجا مباحثی است. اول در تعریف تعبدی و توسلی است. تعبدی مازا، اول تعریف معلوم بشه بعد بریم سراغ احکام. در هر فصلی انسان داخل میشه، در هر بحثی داخل میشود، اگر موضوع از بدیهیات و واضحات هست تعریف نمیخواد، اما اگر از واضحات و بدیهیات نیست اول باید تعریف موضوع بشود تا بریم سراغ احکامش. تعبدی چیست و توسلی کدام است تا بریم سراغ احکام. ما میگن در فقه شما گفتید اول باید سراغ احکام برید بعد بیاد سراغ موضوعات. ما در مسائلی که احکامشون از لسان دلیل میگیریم اول میریم سراغ حکم تا موضوع در لسان دلیل پیدا بشه. اما مسائلی رو که داریم از عقل احکامشو میگیریم باید اول تعریفات اونها رو بیان کنیم. تعبدی و توسلی چیزی نیست که ما الان بخوام بریم سراغ روایات. توی روایت نوشته شده باشد التعبدی کذا و التوسلی کذا، اینا اصطلاحاته، اصطلاح فقه هاست. اول بریم یه اصطلاح فقه ها معنیش چیه، بعد بریم سراغ احکامش. اونی که ما گفتیم مال مسائلی است که از لسان کتاب و سنت ما حکمشو میگیریم. تعبدی و توسلی چیزی نیست که این لفظ در کتاب و سنت وارد شده باشه ما دنبال اون باشه. اون چه ما میخواهیم الان یه تعریف اصطلاح فقهی و اصولی است که بفهمیم تعبدی ماذا و توسلی ماذا. تعریف زیادی کردم، مشهورترین تعریفشو بگیم بریم جلو. مشهورترین تعریفی که برای تعبدی و توسلی هست اینه، میگن التوسلی ما لا یتوقف حصول الامتثال او الغرض منه على قصد القرب. تکرار میکنم، ما لا یتوقف حصول الامتثال او الغرض منه على قصد القرب. چیزی که توقف ندارد امتثالش، یا امتثال در ناحیه امر یا غرض در ناحیه ملاک. حصول ملاکش متوقف بر قصد امر نیست، امتصالش متوقف بر قصد امر نیست. مثل چی؟ مثل تطهیر ثیاب. شما لباستون رو میخواد آب بکشی یا تطهیر مسجد بکنید یا اداء دین بکنید، اینها امتصالش لا یتوقف علی قصد القربه، لا یتوقف. قصد قربت بکنید نکنید لباس پاک میشه، مسجد پاک میشه، ادای دین میشه، ولو به قصد ریا ادای دین بکنید میشه. لا یتوقف و امتصاله او الغرض من علا قصد القربت. مثالشم عرض کنیم کردیم. در اینجا عجیب است که در محاضرات یکی از مثالهایی که برای توسلی میزنه غسل میته. غسل میت از توسلیاته، غسل قصد قربت میخواد، مثل نماز میت. کفن مثال زده بودن خوب بود، دفن مثال زده بودن خوب بود، دفن میت، کفن میت، اما غسل و نماز مال اموات اینا قصد غربت میکن. من اعتماد دارم شاید فتوای ایشون، فتوای آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، شاید این است که مثلا غسل میت و عبادت نمیدونه. به حواشیشون در قوه مراجعه کردیم، دیم نه ایشون غسل میت و جز عبادیات میدونه، قصد غربت درش شرط میدونه. حالا محاضرات که به درس ایشون هست و محاضرات ایشون هست، چرا نوشته است غسل میت یکی از مثالهای توسلی است. حالا شاید هم سهل قلم باشه، زیاد سخت نباید گره. میخواستن دفن میت بنویسن، کفن میت بنویسن، نوشتن غسل میت. غسل میت، میت غسلی نداره، میت غسلی نداره، غسل غسل حی بگم دیگه، غسل میت چرا حی هم غسل، یعنی مثال قطعه که غسل میت بگم، خب بدن میت بدن حی هم نجس شده، غسل بدن حی رو بگم، یادتن سراغ منبات. این ظاهرن خب سهر قلمی بوده باشد و سخت نباید گیره. بسیار. و اما نقطه مقابلش تعبدی، تعبدی عکس آن است. ما یتوقف اصول الامتصال اول غرض علا قصد القربه، ما یتوقف اصول الامتصال اول غرض منه علا قصد القربه که صلات و صیام علوم مثال هاش. حالا خوب دقت کنید، در اینجا ما توضیح دادیم عقیده ما این است که این در واقع تعریف کردن تعبدی و توسلی است به بعضی از لوازم، این بیان ماهیت نیست. ما میخوام ماهیت تعبدی و توسلی ببینیم فرقش چیه. این بعضی از احکامه، تعریفه به بعض احکامه، میشه تعریف کرد به لوازم و احکام آثار، میشه، ولی تعبیر تعبیر رسا نیست، تعریف تعریف رسا نیست، این تعریف رو به بعض آثاره و احکامه. ولی ما معتقدیم که اصلا تعبدی و توسلی دو ماهیت مختلفه. توضیح ازالک چرا هم دو ماهیت مختلفه. افعادی که انسان انجام میدهد علا قسمین است، افعالی که انسان انجام میدهد علا قسمین. قسم اول افعال اعمالی است که برای رفع حوائج یومیه است، مانند بیع و شراء و ازدواج و طلاق و نمیدونم شستشوی بدن و اینا، افعالی است که برای حوائج روزمره انجام داده میشه. این یه دسته از اموره. ولی قسم دوم اموری هست که انسان انجام میده اونها رو برای خضوع در مقابل مولاش، نهایت خضوع و تعظیم در مقابل مولایش. این یه ماهیت دیگره. اولی چیزیست که برای حوائج یومی است، دومی چیزیست که برای بیان نهایت خضوع در مقابل مولاست. این دو ماهیت. عبادت یا تعبدی اون قسم دومه، غیر از اعمال روزمره است، عملی است که برای بیان نهایت خضوع در مقابل مولاست و معبودی. و هو علا قسمین، خود این هم علا قسمینه. یعنی خود عبادت هم علا قسم اینه. قسم منها ذاتیون، یه قسمش ذاتیه، یعنی احتیاج به جعل و اعتبار کسی نداره. در خارج نگاه میکنیم به عبارت دیگر عبادت تکوینیه، تکوینن نهایت خضوعه. عبادت چیه؟ نهایت الخضوع، نهایت خضوع. سجده از عباداتی است که احتیاج به جهل و اعتبار معتبر نداره. عبادت ذاتی اسمش میذارن. چرا؟ لانه حکایتون ان نهایت الخضوع. چه خضوعی از این بالاتر که من به خاک بیفتم؟ یه خضوعی بالاتر از این ورای اون نیست. هیچ قرارداد نیست. کسی در مقابل کسی به خاک بیفتد بدون قرارداد، این خضوع کرده در مقابل اون، خودش هم ردیف خاک قرار داده. و رضا در میان تمام اقوام سجده کردن عبادت، در مقابل بت، در مقابل موالی عرفی، در مقابل شاهان سجده می کردن. بعضیا یه نوع پرستشی داشتن، شاه پرستی هم می گفتن. یا در مقابل الله تبارک و تعالی سجده کردن. این قراردادی نیست، این عملا نهایت خضوعه، این عبادیت ذاتی هست. در اینجا مسئله قصد قربت هم از ره نیست، این ذاتن عبادت. در مقابل بت باشی عبادت، در مقابل خدا باشی عبادت. مطلوب نبودن غیر از عبادت نبودنه. بس در این است که یست و غلیهنه فعلون عبادی یا نه. ما میگیم بعضی عبادات حرامه، عبادتون محرمه. اگر سجده بکنه در مقابل مولا در حالی که گفته باشد مولا من نمیخوام سجده کنی، تو اینجا سجده میکنی مردم من میشناسن و پدر من در میگردن، مبادا سجده بکنی ها، اصلا اعتنا نکن. حالا عبد گوش نگیره، اعتنا نکنه، در اون جایی که مولا میخواست شناخته نشود در مقابل او سجده کرد. عبادت هست اما حرامه، عبادت هست اما مبغوض مولاست. سجده عبادته، خواه مطلوب مولا باشه خواه مبغوض مولا باشه. سجده در مقابل بت حرامه اما عبادته، صدق عبادت میکنه. ما میخواییم این از دست شما بگیریم که عبادت حتما با توش قصد قربت باشه. یعنی سجده‌ای در مقابل بت سجده نیست، سجده‌ای در مقابل مولا در این مثالی که عرض کردم عبادت نیست. اگر مولایی به عبدش گفته جلو مردم فلان جا میریم سجده نکن من میخوام ناشناس باشم، عبد مخالفت کرد و در جلو جمعیت سجده کرد، نمیگن عبادت مولا کرده عبادت مبغوزه؟ عبادت کرده، عبادت احترام، همون نهایت خضوع، نهایت احترامی. عبادت یا نهایت احترام، عبادت نهایت احترام. میگن فلان کس رو تا سر حد پرستش احترام گذاشت. این عبد بسیار بد غلطی کرد ولی عبادتش بد غلطی بود، با عبادتش بد غلطی کرد. ما میگیم عبادت کرد. حالا اجازه بدید این یک حالا میرسیم به بحث سیعم. ببینید ما اول اونی که در اذهان هست بگیریم که خیال میکنن عبادت حتما باید مطلوب مولا باشه، عبادت حتما باید مأمور به باشه، عبادت حتما باید توش قصد عام باشه. ما میخوام بگیم عبادت کاری به قصد عام نداره، عبادت یه ماهیته. همونطور که طلاق، ازدواج، بی، معامله یه ماهیته، میخواد مأمور به باشه، میخواد منیعن باشه. عبادت هم یه نوع ماهی کاره، کاریست که نهایت خضوع در مقابل مولاست، قصد پرستش مولا. حالا میخواد معموله باشه، منوی هم باشه، ما میگیم عبادت یه نوع ماهیته در مقابل افعال روزمره. هدف از آن نهایت تکریم مولاست، نهایت تعظیم در مقابل مولاست. بنابراین عبادت یه ماهیت شد به این صورت که از کردن و دو قسم داره، ادا قسمین، قسمی از بعد عبادت عبارت هست از عبادت ذاتی و قسمی هم قرار دادی بازم با عبادت داره مولا رو اذیت میکنه، میگن قصد اذیت داشته باشه بازم عبادت. بعده جلو مردم قصد اذیت مولا رو داشت که من سجده میکنم در مقابلش، این سجده عبادته، منطقه قصد اذیت مولا رو هم داشته، بله سجد میکنه، عبادتون مبغوزه. اما قسم دوم عبادتیست که قرار دادیه، آمدن اقلا قرار دادن یا مولا با عبدش قرار داده، گفته میان صفا و مروه 7 بار برو برگرد، این پیاده رویه، راه پیماییه، گفته من این عبادت میدونم. وقتی به اون استوانتین رسیدی عربله کن، من اینو عبادت میدونم. حالا این ذاتن که عبادت نیست، هر وله سعی صفا و مروه، یا برو در سرزمین عرفات ظهر روز عرفه تا غروب بمان، معروف از ظهر تا غروب، ولی از ظهر واجب نیست، یه مقدار بعد از ظهر هم باشه حالا ظاهر اشکالی نداره. حالا قرار داده، گفته این نهایت خضوع و پرستش منه، شما بروی زور تا غروب در عرفات بمان، ولو در اونجا بنشینه مطالعه کتابهای تاریخی کنی، هیچ ذکر الله هم نکنی، مطالعه کتاب کنی، یا یه لحظهش بیدار باشی نماز تو بخونی یا کلمه معمول، بعد بخوابی تا آخر. این عبادت من، من وقوف در عرفات عبادت می‌کنم. بیتوته در منا شب تا صبح در منا بمانی، ولو بخوابی از سر شب تا به صبح خواب، عبادت. این چه عبادتیه؟ قراردادیه. پس بعضی از عبادات قرارداده، و اگر مولا قرارداد نکرده بود و میگفت بیتوته در منا معصیته و ضد عبادته، ما میگفتیم. حالا گفته بیتوته در منا عبادته، رمی جمرات سنگ و بردار بزن با چه عبادتیه، قراردادی. اینا عباداتیست قراردادی، و مولا برای عبد قرار میده، گاهی هم در بین عقلا قرار میده. یه کسی ممکن این عبادت قرار بده، کسی ممکن ضدش رو عبادت قرار بده. یه روز مثال زدم برای مسئله تعظیم و احترام، عبادت نمیگم ها، تعظیم و احترام هم بعضیش قراردادیه، بعضی جاها کلاه از سر برداشتن تعظیم و احترام است. امروزی ها وارد میشن کلاهشو مد بردارن، با کلاه بیاد بیادبیه. اما ما نه، کسی میاد اما امام سرمون نیست، اما برای بر سلام میذاریم که بیادبی نشود، عوارو بر دوش میگیریم که بیادبی نشود. بله نه، به اون طرف هم واقعا انسان جلوی شخص بزرگی حاضر است. فراموش نمی کنم یا آقای از علمای تهران، من ملاقات کرده بودم در 20 سال قبل تقریبا برای کاری، ایشون با عمامه بدون عبا جلو ما نشسته بود، بعد خبر دادن یه شخصیتی میخواد وارد بشه، این بلند شد عباشو برداشت به دوشش بگیره. از یه طرف دید به ما توهین میشه، خب اگر بد کاری بوده چرا بی عبا نشستی؟ اگر خوب کاریه بد کاری نیست، خب جلو اون آقا هم کی گفته اون شخصیتش بیشتر از ماست. بعد دیدم این آقای ظرافت کاری کرد، گفت اجازه بدید من عبام و دوشم بیاندازم تا این آقا که میاد خیال نکنه من بی ادب جلو شما نشستم. دیدم خیلی فرمول خوبی یاد گرفته. خیال نکنه من بی ادب جلو شما نشستم. حالا در میان بعضی از اقوام این عباد احترامه، بعضی اون احترام، اینا تابع قرار داده. قرار دادی که شد بازم دیگه قصد قربتی توش مطرح نیست. معیار چیه قرار دادی؟ این قرار داد گاهی مصداق حرام داره، گاهی مصداق مطلوب داره. فتلخص من ذلک، اصلا عبادت تعبدی و توسلی دو ماهیت متفاوته. قصد قربت کاری درش نداره. میگن جامعه اینها افعال مختلفی که عبادت سر میکنه اگر قصد قربت درش نباشد، جامعه بین اینها چیه؟ جامعش این از همه اینها روز اول وضع لنهایت الخضوع، وضع لنهایت الخضوع، این برای نهایت خضوع قرارش دادن، جعل برای این شده، قرار داده. قدر جامعش این قرار داد. حالا عرضم دقت کنید، اینجا یه نکته هست بگیم و این بحث رو اینجا تکمیل کنیم. بله گاه می شود خلط بین عبادات مطلوبه و موجب تقرب و ذات عبادت. عباداتی که موجب تقرب است، بله اونا قصد قربت می خواد. اما ذات عبادت و صدق عبادت شرطش قصد قربت نیست. عبادات مطلوبه مقربه اونا قصد قربت میکنه. ما میگیم عباداتی که موجب تقرب است دارای دو شرط، حسن فعلی و حسن فاعلی. عباداتی که موجب تقرب، نه هم عبادت ها، عبادت اهم است از این که مقرب باشه یا نباشه. گاهی مباعد عبادت، مولا به حق گفته عبادت نکن من اینجا، عبادت کرد مباعده. ذات عبادت گفتیم با غیر عبادت فرق میکنه. ولی العباده المقربه المطلوبه لها شرطان، دو شرط، یکی حسن ذاتی فعلی، یکی حسن فاعلی. حسن فعلی ذاتی نه، حسن فعلی و حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی چه؟ یعنی مولا از این کار خوشش بیاد، مولا از این کار خوشش بیاد، فعل حسن باش فی نظر مولا. دومم حسن فاعلی، تو هم به نیت حسنی داری به جا میاری، ایها الفاعل، به نیت حسنی داری این رو به جا میاوری. اگر حسن فعلی و حسن فاعلی دست به دست هم بدهد، عبادت عبادت مقربه میشه. اما ذات عبادت هیچ کدام از اینها درش شرط نیست. قسم منها ذاتیون و قسم منها قراردادی هست و جعلیون، و این کاری به قصد قربت در ذاتش نداری. حالا تا اینجا داشته باشید، فردا که به مناسبت میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق تعطیل، پس فردا چهارشنبه درس داریم و روز اربعین و رحلت مرحوم آیت الله عظمای خویی روز پنجشنبه است، بنابراین چهارشنبه درس هست.